پایگاه فرهنگی اطلاع رسانی راسخون.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، سلام و درود به شما مردم ایران در سراسر پهنه 1,648,000 کیلومتر مربع خاک عزیز ایران. مخصوصا این رقم رو من تکرار میکنم، 1,648,000 کیلومتر مربع. کشوری با بلندترین کوها، با 3 دریا در اطراف کشور، با تمام معادن و مخازن زیرزمینی که در دنیا پیدا میشه. کشوری با جنگل‌های بسیار، با کویرهای لایتناهی، کشوری با رودخانه‌هایی که درست موسمی است و کم آبه، ولی بالاخره این کشور آب داره. و اگر ما فکر کنیم کشور ما بایره، اشتباه میکنیم. اگر آب در ایران نبود، به قول سرهنگ غلامرضا مصور رحمانی، این سیلها و سیلابها چگونه ایجاد میشد؟ کشور باید ساخت، کشور باید درست کرد. اگر یک ایرانی که در قرن 19 زندگی میکرد امروز بیاد ایران، واقعا این شگفت زده میشه، باور نمیکنه که اون سرزمین خرابه، چنین سرزمینی با 800 شهر، با این همه آبادانی ها، با این اتوبان ها، با این بنادر، با این فرودگاه ها، با این همه ساختمان ها. یک روز اومدم حساب کنم، ببینم از خیابان ودیعه است از بالا تا پایینش چندین تریلیون ثروت خوابیده در خانه های مردم. این هم ثروت دیگه، زندگی مردم. نتونستم حساب کنم کشوری به این آبادانی. قدر این کشور رو بدونیم و گول نخوریم، گول نخوریم و گوش ندیم به مهملات و ترهات و دروغ‌ها. خب در خرداد 1330، حدود تقریبا یه ماه بعد از آغاز حکومت دکتر مصدق، یک حادثه اتفاق افتاد. شخصی به نام آقای پاکروان، که این با اون تیمسار پاکروان هم هیچ نسبتی نداشت، سابقا در اداره اطلاعات شرکت نفت کار میکرد، این جزو جبهه ملی شد، یعنی علاقمند شد به دکتر مصدق و همکارانش. این اومد یه روز گفت آقا استکیل، فردریک استکیل، رئیس اداره اطلاعات شرکت نفت، ایشون داره پرونده های شرکت رو از شرکت خارج میکنه، شرکت ملی شده دیگه، مال دولت ایرانه، این پرونده ها رو کجا داره میبره؟ میبینه این پرونده ها رو عرض شود که میذاره توی چمدانی و از شرکت میره بیرون، از اون محل شرکت. این پرونده ها رو میبره به خانه آقای ریچارد سدان. ریچارد سدان نماینده شرکت در تهران بوده، مقام بلند پایه شرکت در تهران بوده. دریک در کجا بوده؟ ویلیام دریک در آبادان. در تهران ویلیام سدان همه کاره بوده. این احتمالاً جانشین نورتسکراف شده بود. نورتسکراف عوض میشه، سدان میاد جاش. پرونده ها رو از شرکت میبره به خونه. این میاد، چون جزء جبهه ملی بوده، میاد به دکتر فاطمی معاون نخست وزیر و به دکتر بقایی گزارش میده که آقا انگلیسا دارن از محل شرکت یه چیزا رو خارج میکنن، نباید خارج کنن، این اسناد همه مال ایرانه، شرکت ملی شده طبق قانون ایران و مال ماست. آقای پاکروان گزارش میده به جبهه ملی، به نمایندگان مجلس، به دکتر فاطمی که آقا این آقای استکیل که یک روزنامه‌نگار جنگی بود، در دوران جنگ به ایران اومد، از 1324-25، ایشون هر روز داره یه چمدون خارج میکنه. این دفعه که میاد بره جلوش میگیرن، چمدون رو باز میکنن، میبینن عجب اسنادی توشه. نشان میده این اسناد که بسیاری از روزنامه‌های تهران همین امتیازاتی که 500-600 تا امتیاز از زمان رزمالا داده بودن، دکتر مصدق هم گفته بود عیبی نداره 800 تا روزنامه در تهران و شهرستان ها منتشر میشد، اینا حقوق بگیر شرکت نفت. اسم سناتورا به میون میاد، اسم وکلای مجلس. من نمیدونم یادتون هست میگفتم وقتی کمیسیون ویژه تشکیل میشد، بعضی از روزنامه‌ها می‌نوشتن که این بعضی از این وکلای عضو کمیسیون شبا کجا میرن؟ تعقیب میکردن ها، مردم اینا رو تعقیب میکردن. چند تن از این وکلا به قول معروف زیر پاشون سست بود، اینا با انگلیسی ها تماس میگرفتن. الان که اسناد انگلستان در اومده ما متوجه میشیم که بعضی از این وکلا حتی پیغام میدادن عضو کمیسیون که اگر شما به ما یه پول حسابی بدین ما هواتون رو داریم. ما سعی میکنیم کمیسیون به جایی نرسه. الان ما میفهمیم، ما موقع نمیدونستیم. اسناد بعد از 30-40 سال منتشر شده. بعد آقای سدان میشنوه که پلیس اومده و این اسناد رو ضبط کرده. شهربانی یا دست سلشکر زاهدی، همون سلشکر زاهدی معروف ها، حالا جزء وزیر کشور مصدق شهربانی هم زیر نظرشه و ایشون رئیس شهربانی هم ما نداریم، یعنی سلشکر حجازی نمیساخت با زاهدی، فعلا زاهدی هم وزیر کشور هم کفیل شهربانی هست، شهربانی زیر نظر خودشه. میره به زاهدی میگه، اون هم زاهدی خیلی رابطهش با جبهه ملی خوب بود. اینا مراجعه میکنن به دادستان تهران، قرار میشه که حمله کنن به خانه آقای ریچارد سدان. یک دفعه پلیس و کارآگاهی، یعنی اطلاعات شهربانی که الان بهش میگن پلیس و امنیت، و همینطور آگاهی و کلانتری وارد میشن با حکم دادستانی. وارد که میشن آقای سدان میلرزه، یعنی از وحشت اینقدر نگران شده میگه به دکتر، این اصلا جواب ایرانی رو نمیداد. اتومبیلی که سوار میشد شیکترین اتومبیل آستین کار تهران بود، یعنی در تهران این تردد میکرد، این اتومبیل انگلیسی. در مکی برای من تعریف میگم، گفت تو آبادان من سوار اتومبیل دریک شدم، همه مردم دهنشون باز شد. گفت مگه کسی ایرانی میتونه پشت اتومبیل دریک بشینه؟ اتومبیلی که مال رئیس پالایشگاه بود. بسیار اتومبیل، من عکسای اینا مشاله در اختیار کارگردان میذارم، ببینید مکی نشسته این چه اتومبیلای شیک و عالی. ما اینا رو تو مجلات چاپ کنیم، اصل اینا پدر آقای محمود مکه، ما ازشون خواهش می‌کنم اگه ممکنه سی دی اینا رو به ما بدن، ما برمیگردونیم بهشون. ببینید چه عکسای مکی رفته اونجا و مردم استقبال می‌کنن از این هیئت خلیت. بنابراین میرن و اسناد رو باز می‌کنن. تقریبا تمام روزنامه‌های نفتی تهران شناخته میشه، حتی روزنامه‌های چپی. ببینید من یه چیز عجیب براتون خودم استنباط کردم. داشتم نگاه میکردم روزنامه چلنگر رو. من برای افراشته به عنوان یه شاعر احترام قائل بودم، خب شاعر بودن توده‌ای بوده، دیدم بعضی از شعرهایی که توی روزنامه شعر میگن من از طریق اسم مستعارشون فهمیدم. قبلا تا 2 ماه پیش 3 ماه پیش در اداره اطلاعات و مطبوعات شرکت نفت انگلیس و ایران اینا همکاری میکردن، در آبادان بودن. روزنامه های شرکت نفت انگلیس رو که دولت بست، مثل خبرهای روز، مثل اخبار هفته، اخبار ما و نشریات، اینا اومدن تهران. اینا تو روزنامه های توده‌ای هستن، یعنی فوشایی که به دکتر مصدق میدن تا امروز هم کسی داره نمیشناسه. از روی اسامی مستعار اینا من شناختم. این شاعری که به اسم مستعار شعر میگه وقتی فوت کرد چند سال پیش بعد از انقلاب، ما تازه فهمیدیم این همونه. شاعری که در شرکت نفت کار میکرده، رئیس بخش فارسیش بوده، مجلاتش بوده، این تو روزنامه توده‌ای فحش به مصدق، فحش به ملی کردن نفت، فحش به مردم ایران میده. خیلی نکته است. بعد ریشه اینا میاد به کجا میرسه؟ میرسه به اداره اطلاعات و مطبوعات و روابط عمومی شرکت نفت. خانه سدان رو میگیرن. اینقدر اطلاعات عرض شود که به دست میاد، پوشه های بسیار زیاد، پوشه های از پول دادن. ببینید اینا قاطی میکردن، مثلا روزنامه رو مشترک میشنن، خب اشتراک روزنامه اشکالی نداره. بعد به روزنامه آگهی هم میدادن، مثلا استخدام کارمند در شرکت نفت، اینم اشکالی نداره. بعد جلسه معارفه میذاشتن با فلان سردبیر روزنامه یا روزنامه نگار، جلسه میذاشتن میفرستن آبادان، اگر خیلی مرتوجه بود مثلا آبادان، اگر خدمات بیشتری کرده بود یه بورس تفریحی میذاشتن بره انگلستان، بره انگلستان، یعنی مهمان شرکت نفت بره انگلستان. اینطوری عرض شود که جذب میکردن. گزارش شهربانی حاکیه که یکی از کارمندان عالی رتبه اداره اطلاعات گفته بود ما هر روز از هر روزنامه که در تهران منتشر میشد 20 نسخه خریداری میکردیم. سرمقاله کلیه روزنامه هم از چپ، راست، میانه رو، مذهبی، غیر مذهبی و هر مقاله که مربوط به نفت بود یا موافق یا مخالف منافع شرکت نفت بود همه روز ترجمه میشد. کلیه این ترجمه به نظر رئیس اداره کل اطلاعات که آقای استکیل بود، خبرنگار خیلی ورزیده‌ای بود، رسانده میشد و سایر مسئولین انگلیسی هم اونو میدیدن. بعد اینا حاشیه مینوشتن کنار این گزارش را که آقا این مقالات موافق، مخالف، مفید، مضر، قابل استفاده است، قابل تعقیب، شایسته رسیدگی. هر مقاله‌ای که مفید بود می‌گفتن بهش آگهی رپورتاج بدن، بفرستنش آبادان استراحت کنه، بفرستنش انگلستان. این نکاتی کاغذ بهش بدن، اصلا کاغذ بهش بدن، کاغذ مجانی بدن، چاپ بدن، کاغذ اینا مشخص بود. این خانه صدان که همه میگن اسرار خانه صدان، اینه قربان. من اینو خواستم میگم ریچارد صدان کسی بوده. حالا من چند تا از این پرونده ها رو براتون میخونم، توجه میکنید. مثلا یکی از مسائلی که در این اسناد به دست اومد نظر ایدنه. ایدن گفته تشکیلات جاسوسی انگلستان در ایران ضعیفه. بعد جنرال آرمسترانگ معاون دائمی و رئیس اداره اطلاعات وزارت خارجه انگلیس رو سال 28 به ایران میفرستن که تشکیلات جاسوسی رو قوی کنن. بعد میگن مرکز اینتلیجنس سرویس از قاهره به تهران بیاد یا نیاد، زیرش می‌نویسن نیاد. ما اونجا راحت‌تریم و قاهره عرض شود که از نظر تهران بهتره. بعد نامه ها همه هستش تو این اسناد نفت که بعدم یک کتابی اسماعیل راهین تهیه میکنه. من الان از طریق گزارش های شهربانی دارم براتون میخونم. کرسول دیروز با هواپیما وارد و امروز صبح به مسجد سلیمان عرض شود حرکت کرد. نوشته ما رفتیم از مردم ایران سوال کردیم، اغلب طبقات با ما مخالفن، ایرانی ها. چندی سوال دیگه هم هست. شرکت جاسوسی، یعنی واقعا این شرکت نفت، دکتر مصدق درست میگفت، آیت الله کاشانی خدا بیامرز درست میگفت، اینا در حقیقت جاسوسی بودن. پولان هم نوشته به روزنامه ها چقدر دادیم، به اون یکی شام و نهار چقدر دادیم، با کی شام خوردیم، با کی نهار خوردیم. اسمای روزنامه نگارم نوشته در هتل ریس نهار خوردیم، در نادری نهار خوردیم، پارک هتل نهار خوردیم، در هتل ریس دوباره هر شود که در همه جا نهار می‌خوردن. اینا رو جذب می‌کردن، یعنی لقمه می‌دادن که اینا رو یه لقمه جلوشون مینداختن که اینا مقالات به نفعشون بنویسن. خب دوستان عزیز خیلی خسته شدید، ان شاءالله در برنامه بعدی این مبحث رو تا سال 1330 تا خرداد رو به پایان می‌رسانیم. خدا نگهدار شما باد، شاد و خرم باشید.